حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM رادیو ایران.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز مصادف است با 11 سال یا سالگرد آغاز بر رادیو ایران و از این بابت به همه دوستان و همکاران و شنوندگان و مدیران و مالک این رادیو تبریک میگم و براشون سالهای خوب و خوشی در راه خدمت به مردم و جامعه ایران که به نظر میرسه بسیار اهمیت داره آرزو میکنم. شاید امروز فرصتی بشه که بنده در 1975، 35 سال قبل، در رادیو ایران در ایران به دلیل انتشار کتاب جامعه امروز، همون زمانی که در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، یه صحبتی کردم که یکی از همکاران خوب و عزیز به صورت کاستون رو برای من به صورت کاست برای من فرستادن و متاسفانه اونقدرها کیفیت خوب و عالی نداشت، ولی به صورتی در آمده که شاید بشه قابل پخش باشه. امیدوارم امروز بتونم اون رو برای شما پخش کنم. به هر حال اجازه بدید که با شنونده ای عزیز اول گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من 16 سالگی ازدواج کردم و به فاصله چند سال صاحب 3 فرزند شدم. شوهرم اول ازدواج معتاد به هروئین بود. بعد از اینکه ما فهمیدیم هروئینیه، خیلی تلاش کردیم تریاک و جایگزین هروئین کرد و من با صدمات زیادی با این فرد زندگی کردم، چون پناهگاهی نداشتم که برگردم. بچه هام همه دچار ناراحتی بودن، مخصوصا پسر بزرگم خیلی ضربه خورد از طرف پدرش. پدرش خانم باز بود، تریاکی بود، عرق خور بود، همه فرقه ای بود. تا 20 سال باهاش زندگی کردم، ولی تو این 20 سال هی قرار داشتیم آشتی داشتیم، قرار داشتیم آشتی داشتیم. ولی اینا یه مطلبی رو برای من چیز کردم، نقطه ضعف منو گرفته بودن. من که میرفتم جدا بشم، بچه‌ها رو از حرفه رو عمم میگرفتن و من مجبور میشدم دوباره برگردم به اون زندگی خفت بار. تا اینکه ایشون بعد از 20 سال گفتن که من میخوام برم برادرمو ببینم. رفتن برادرشو ببینن و دیگه برنگشتن. 16 سال از اون تاریخ میگذره و من با کمک پدر مادر پیرم که هر دو فرهنگی بازنشسته هستن، ما این ستا رو به ثمر رسوندیم، بچه ها رو به ثمر رسوندیم. ولی پسر بزرگم آسیب فراوانی دیده بود. 10 سال پیش توی بیمارستان بستری شد و اینکه دکتراش گفتن، دکترش گفت افسردگی داره و نمیدونم افسردگی شدید داره و اینکه اختلالات شخصیتی داره. دخترم هم مریضه، پسرم هم، اون یکی پسرم هم مریضه. و اینکه دختر من رفته بود پیش روانپزشک، اولین حرفی که زده بود به دکترش گفته بود من از مادرم متنفرم. و اینکه همیشه به من میگن، ظاهرا میگن من دوست داریم، ولی عملا اینجوری نیستش. من الان به یه نقطه رسیدم. اولا آقای دکتر، 10 سال دارم دارو میخورم، زیر نظر دکتر هستم، بعد همش خوابم. آقای دکتر اصلا دلم نمیخواد از خواب بیدارشم، فقط دلم میخواد پناه ببرم به خواب. از صبح تا شب زندگی من خوابه. و اینکه خانواده خودم، خواهرم، اینا میان کمک پدر مادر پیرم. مادرم آلزایمر داره، پدرم معلوله. و اینکه بچه ها جذب پدرشون شدن الان بعد از 16 سال که برگشته.
بچه ها چند ساله هستن؟
جان؟
بچه ها چند ساله هستن؟
33 ساله، 30 ساله و 28 ساله.
شما خود راجب کدوم بچه ها دارید حرف میزنید؟ 3 تا آدم بزرگ سالن؟
سه تا آدم بزرگ. بله، راجب بچه های
حالا جذب باباشون شدن، جذب پدرشون شدن چه اهمیتی داره؟
با من خونی شدن آقای دکتر.
من البته نمیدونم این بحث رو میشه چجوری داشت عزیز. شما یادتون باشه اپل وقت شاید این حرفا نیست، 16 سالگی ازدواج که پدر مادر فرهنگی داشتید، ای کاش اصلا به فرهنگ آشنا نبودن که شما در 16 سالگی به یه معتاد هم. بعدم شما بلافاصله پشت سر هم که البته میشه شما رو فهمید، ولی آخه 3 تا بچه آوردید، بعد به بهانه این که بچه هامو از هم میگرفتن برمیگشتن. خب آخر کار که دیدید بچه ها از پادر اومدن، پس چه فایده داشت برگشتنش؟
من نمیدونستم اینجوری از پادر میاد. اون موقع من 16 سالم بود وقتی که پدرشون گذاشتن، من 35 سالم بود. و اینکه تنها زندگی کردم بدون هیچ گرایش به مرد دیگه‌ای، بدون هیچ خطایی. و اینکه الان همشون به من میگن اشتباه کردی، باید میرفتی فکر خودت باید میبودی، نه باید فکر ما میبودی.
حالا ببینید، اینکه شما که زندگیتون دفاعی نداره عزیز، ولی حمله اونام بی‌معناست. یعنی شما که نمیتونین از کارهایی که کردید دفاع کنید، کارهای شما که کار نبوده از آغاز تا پایان، فقط شما میرید توی اون زیر یه چتری که خب محکوم و مجبور به یک زندگی بودید که احتمالاً اختیار خیلی خیلی کمی داشتید، از اونم اگر استفاده میکردید تازه از چاله هایی به چاه های دیگه میفتید. بنابراین شما دلیل نره دفاع کنید از آنچه که بوده، باید بگید بد، بسیار بد بود. بعدم به دلیل اینکه بد بوده و نمیدانستید، هم نه به خودتون کمک کردید نه به بچه‌ها. بنابراین هر کسی هر حرفی تو این زمینه بزنه، البته در ارتباط با فرزندان، میگه حق با شماست. حالا بگید چی کار میتونم بکنم. ولی اینکه حالا حساسیت اگر دارید، چون یه جوری صداتون اونجوری بود که به سمت پدرشون جذب، حالا اون توفه کی هست که کسی به سمتش جذب بشه؟ جذب شدن که شده، جذب چی شده؟ تازه 3 تا بچه های شما هم که اینگونه که شما میگید حالشون بده، حالا جذب پدرشون شدن این چه موضوعی است برای شما؟ چه فرقی میکنه یا چه اهمیت داره؟ اگر حتی به اندازه سر سوزن جان
راجب من میشینه، بچه ها رو ذهنشون رو خراب میکنه.
شما حالا بکن، شما تمام زندگیتون خراب بوده. بنده بچه‌م رو تیکه تیکه کردن این مسئله نباشه، حرفم این است که کسی فحش میده به بچه‌م. خب بگ، شما ببینید همیشه جای عوضی رفتید، شما زندگی خودتون ایناتون براتون مهم نیست، این پوشه بد میگه بگه یا آدمی که اون مشخصاتی که شما گفتید اگر یک دهمش هم داشته باشه چه حرفی میتونه به کسی در چه زمینه‌ای بزنه راجع به هیچ کس، چه رسه به شما که همسرش بودی؟ اصلا اهمیتی ندید به نظر من. نه اینکه برید دنبال کاری که بد است و غلط، نه اون حرف من نیست، ولی برید دنبال کاری که خوب است و درست و مواظب و مراقب خودتون باشید. اگرم بچه های شما حتی دقایقی رو خوب و خوشن با پدرشون چه خوب، امیدوارم که چنین باشه، دقایقی، حالا اصلا من نمیخوام بگم ایامی، نتیجتا شما هم از این فکر و این ارتباطات در بیاد، احتیاج به کمک جدی دارید. با دارو تنها مشکل حل نمیشه، یه نگاه دیگری رو هم باید بتونید به اوضاع بیاندازید. ولی خب شرایطی که شما دارید
باید بکنم آقای دکتر؟ روان درمانی منظورتونه؟
من قصدم روان درمانی نیست، کسی به شما فرض کنید همین عرضی که من داشتم چه اهمیتی داره که بچه ها کجا، و بعدم مهمش اینه که شما بهتون کمک بکنه که همکنون با توجه به امکاناتی که دارید چگونه میتونید از زندگیتون بهترین بهره رو ببرید، همین، و اشتباه دیگری نکنید و گرفتاری دیگری برای خودتون یا عزیزانتون به وجود نیارید، و ضمناً حساسیتی نسبت به موضوعی از این قبیل که فرمودید نداشته باشید، برای که واقعا اینا اصلا موضوعی مهم نیست، مسائل اصلی و اساسی همه خراب شده و رفته، حالا جزئیات مسئله چه اهمیتی داره که چگونه بوده یا چگونه هست. اینه که
دکتر ببخشید میان کلمتون، من الان به یه مرحله رسیدم که دلم میخواد که پدر و مادر پیرمو بردارم با خودم برم یه شهرستان تک تنها زندگی کنم بدون اینکه بچه‌ها اصلا ببینمشون یا سراغی ازشون بگیرم، میخوام رهاشون کنم برم توی زندگی خودشون. تا حالا به زندگیاشون چسبیده بودم، ساپورتشون میکردم، مواظبت میکردم، ساپورت مالی میکردم، ساپورت معنوی میکردم، ولی نتیجه عکس داد.
نه باز ببینی رفتی سراغ یه داستانایی که من اصلا قبول ندارم. شما ساپورت میگه چه ساپورتی؟ شما اگر رنج میکشیدید که رنج که ساپورت نبوده. این یک. دومی که شما مسئله اصلی جدایی ذهنی شماست، جدایی ذهنی هم تو همون شهر باشید کاری به کارشون نشید، پاش به یه جای دیگه از ذهنتون چجوری بیرونشون میکنید. نه ببینید شما باز دو مرتبه اینا قصد شما انتقام است و خشمتون رو که دارید نشون میدید، ارتباطی به رها کردن و کمک به بچه‌هاتون نداره. برای شما در همون شهر باشید نه، خب اگر شما تو همون شهر بمونید هر وقت کاری تونستید خوب براشون بکنید بکنید، کار بدم نکنید، انتظار توقعی هم نداشت. شما از اونها انتظار توقعی نشت باشید، هر کار خوبی میتونید براشون بکنید، کار بدی هم علیه خودتون و دیگران نکنید، احتیاج نداره شهرتون رو بردارید بری عوض کنید، چه ضرورت داره. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشتم، اگر مطلبی هست من در خدمتتونم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
قایق شکسته رو قایق شکسته خودمو پیره کردم.
صدایی با بافت حریر عشق، سیاوش، سیاوش سهراب، صدایی از آن سوی آبهای نیلگون برای نخستین بار در شهر فرشتگان. جمعه و شنبه شب‌ها سیاوش سهراب، سفیر عشق در سفیر، کلاب رستوران سفیر با ارکستر اختصاصی همراه با رویا و رقص‌های شرقی. کلاب رستوران سفیر یک شنبه تا پنج شنبه شب‌ها با موسیقی زنده، جمعه و شنبه شب‌ها با برگزیدگان موسیقی ایران. کلاب رستوران سفیر در ونچورا بولوار شهر وودلند هیلز، 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر آقای شان آیزک نورانی و شهله عاشقیان از دنیای نور درباره جشنی که 26 آگست برای جوانان مجرد ترتیب دادن سخن خواهند گفت. 213-675-1026.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم. چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818-609-7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
با بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی. بهادره؟
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-7135. باز سفرش ایرانیان.
واو عزیزم، چه میزی چیدی. به به به، چه پلویی. چه بویی، چه کبابی. همه رو خودت درست کردی؟
نه.
پس از بیرون سفارش شدی آوردن؟ مشکل نداره.
نه هانی جون.
پس این غذای خوشرنگو چطوری تهیه کردی؟
صدف.
چی؟
صدف. فکر بکر صدفه. بیا ببین همه غذاهای فیوریت تو. لوبیا پلو، عدس پلو، کلم پلو، فیوریت خودم، باقالی پلو، آلبالو پلو، اینم برنج ساده، اینم دو نوع کباب کوبیده و کوبیده مرغ با طعم ایرانی و اسپایسی. فقط چند دقیقه بذاری تو مایکروویو، یه غذای خونگی خوشمزه حاضر و آماده است.
آفرین آفرین به صدف. پس عزیزم فردا شب شام با من.
از همکنون غذاهای آماده صدف تهیه شده از بهترین مواد اولیه، برنج باسمتی و روغن هستوی انگور در مراکز ایرانی در سراسر آمریکا. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام، عرض کردم مجدداً.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر میخواستم بگم که صحبتهای شما رو همه رو درک کردم، متوجه شدم، ولی میخواستم ببینم من الان مستعفل هستم. من یه مادر آلزایمری پیشمه، یه پدر معلول پیشمه و اینکه باید از اینا نگهداری کنم هیچ، و اینکه همش دلم میخواد بخوابم. من چیکار باید بکنم که از این حالت در بیام بیرون؟
خواست کدوم حالت از زمان گرد شما؟
همش دوست دارم بخوابم.
خیلی خب، شما برای اینکه اشکالاتی دارید، احتمالا مسئله جدی افسردگی است به اضافه گرفتاری های دیگه ای با توجه به زندگی سخت و بدی که داشتید. بنابراین اگر داروانتونه به شما کمک بکنه، معمولا چیز دیگری اونقدر نمیتونه کمک بکنه. به علاوه درست است که میگید که میخواید همش بخوابید، ولی چند روزه میتونید نخوابید پرسشه. اگر مسئله خواستن، خب بندم از صبح تا حالا خیلی چیزا میخواستم، پیشم بهش اعتنایی نکرد. اما اگر مسئله نتوانستن، خب وقتی آدم نمیتونه. بنابراین
واقعا نمیتونم بیدار بمونم.
خیلی خب، وقتی بیدار نمیتونین ببینین، از خودتون انتظار توقعی نشه. یکی بیاد به شما گفت لطفاً یه متر قدتون رو بلندتر کنین، میگه نمیتونم. باید بره دنبال کارش دیگه. شما قرار نیست نگرانش بشین. ما تو زندگی یه مقدار مسئولیت اون کارایی رو داریم که میتونیم انجام بدیم و انجام نمیدیم، و الا چیزی رو که نمیتونم. اگرم شما حالتون اینقدر بد است که متاسفانه به نظر میرسه به مقدار زیادی هست، از خودتون هم انتظار توقع زیادی نداشته باشید. و متاسفم که ما یه زندگی برخزوات داریم از آغاز تا پایان این همه بد، و بعدم همینطور با هر حادثه و اتفاقی چیزایی بدتر و بدتری اتفاق میفته. اما در این حال که این حرف شما رو میفهمم، همونطور که قبلا بهتون گفتم، اگر کمکی بگیرید که یه مقدار نگاهتون و نظرتون رو عوض کنید، برای اینکه به نظر من اون چیزایی رو که شما مهم میدونید و خوب میدونید و درست میدونید و اساسی میدونید ای بسا چنین نیست و خب بیشتر مشکلات شما رو عمیق‌تر و سنگین‌تر در هر مورد زندگی میکنه. حتی الان حساسیتی که در خصوص پدر و مادر دارید و اینکه به هر حال قرار هست هر کاری میتونید بکنید ولی بی خود خودتون رو ناراحت و نگران کاری که نمیتونید بکنید نکنید، یا در خصوص فرزندانتون اصلا درگیر این که اونا چه گفتند و چه شنیدند و همسر سابقتون چه کار کرده یا نکردم خودتون رو نکنید، ولی که فرقی نمیکنه، اینا موضوع ها نیستن. ولی اگر شما خودتون رو درگیر این گفتگوهای ذهنی بکنید، خب بسیار مشخص است که درد و رنج خودتون رو بیشتر میکنید و به این بدن رنجور چه فیزیکی چه روانیتون آسیب بیشتری میزنید. ولی انسان وقتی که حال شما و زندگی شما رو میشنوه، متاسفم بگم واقعا یه غمی میگیرتش، برای اینکه چطور ممکن آدم این همه پشت سر هم بد بیاره و یه راهی برای نفس کشیدن حتی برای کوتاه مدت هم پیدا نکنه و بعدم از کودکیش تا نوجوانیش تا ازدواجش تا بزرگ کردن بچه هاش تا گرفتاری پدر و مادرش همینجوری با درد و رنج با گرفتاری و مسئله و مشکل روبرو باشه. باعث تأسفه، نه انسان قرار این گونه حالی داشته باشه، نه محیط اجتماعی شرایط اقتصادی و آموزشی و بهداشتی قرار این گونه باشه که با شما این چنین کنه که تا به امروز زندگیتون بر شما روا داشته. و بیشتر آنچه هم که اتفاق افتاده، شما به عنوان مجبور و محکوم خیلی نقشی در تغییر و دگرگونیش متاسفانه نداشتید و این موضوع مخصوصا دلم میخواد اونایی بشنوند و ببینن که یه تصویر و تصور عجیب و غریب از یه انسان آزاد با پروبال بسیار قوی و نیرومند دارن و متوجه واقعیت‌های روانی آدم و شرایط و محیط اجتماعی و زندگی خانوادگی نمیشن که چگونه انسان رو اسیر و برده و بنده خودش میکنه. به هر حال داروتون رو مطابق دستور دکترتون بخورید. کار روان درمانی رو حالا به هر صورتی، نه در جهت حالا رفتن سراغ گذشته و یه دگرگونی های اساسی و بنیادی، حداقل در تغییر اون طرز تلقیتون و انتظار و نگاهتون به زندگی، اگر کسی کمکتون کنه یه مقدار کارا شاید ساده تر بشه و یا درد و رنج ها کمتر بشه. به هر حال بسیار متاسفم از آنچه شنیدم و براتون آرزو میکنم که حداقل یه جوری ایام رو با بی دردی و بی رنجی بگذرونید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم آقای دکتر از وقتی که بر من گذاشتین. ممنونم.
تمنام.
سپاسگزارم. خودم حافظ.
خواهش. رادیو ایران بفرمایین.
الو.
بله بفرمایید. بله بفرمایید.
بله من پریسا هستم از هلند.
بفرمایید خانم.
من مشکلم اینه که من همش کلن چندین سال دلشوره و دلهوره دارم، همش با تپش قلب. بعدش همش در حال استراب، نگرانی، نمیدونم چیه.
یعنی چی نمیدونم چیه ازدار؟ من به شما بر نصب شما که قرار نیست بدونید چیه. شما اگر ببخشید این نفستون میپیچه توی تلفن. شما اگر به من میفرمایید دلشوره و استراب دارید، دلشوره و استراب عبارت از یه مقدار فعل و انفعالات مشخص شیمیایی است در مغزتون. علل و عواملش هم میشناسیم، طریقه معالجش هم میدونیم. اتفاقا ساده ترین بیماری که میتونه معالجه بشه دارو درمانی و روان درمانی. میخواید از این حالم در میایید؟
من 7 سال روانشناس رفتم ولی راستو بخوای از قرص میترسیدم.
لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
بله من روانشناس چند سال میرم در اصل، ولی هیچ کمکی نکرد چون بالاخره زبون خودمونم نیستن. بعد همیشه قرص رو به من پیشنهاد میکردن ولی همیشه من قرص میترسیدم.
چرا از قرص میترسید آقا خانم؟ قرص چیه؟
من کلن از همه چی مثلا کلن میترسیدم، مثلا حتی پاراسیتامول مثلا میخورم، مثلا اون لحظه تو فکرم فکر میکنم چی حالت سرگیجه به خودم تلقین میکنم.
خب نصب کنید، صبر کنید. اگر من فکر کردم که چاقو تیز نیست کردم تو چشمم، باید انتظار چی داشته باشم؟ و اگر من برگشتم گفتم اگه غذا بخورم نمیدونم تو دلم چی میره چی میشه، ممکنه چه بشم، خب غذا نخورم چی میشم؟ آخه شما که نمیتونید با واقعیات زندگی بجنگید.
بله.
خب آخه یعنی چی؟
آره تو الان من نمیدونم، فکر میکنین شما قرص الان چون هیچی منو درمان تا الان نکرده.
آخه اصلا شما درمان نشدید. شما با این افکار و عقایدی که دارید فقط حالتون میتونه بدتر و بدتر بشه. قرص نمیخورم یعنی چی؟ مگر دوا با غذا چه فرقی داره؟ همه این غذاها دوان، همه دواها غذانه، برن همشون هم تو جهان طبیعت هن. از جای دیگه هم نیمه.
اینقدر طولش دادم درست به خاطر این بود فکر میکردم شاید عادیه که همش در حال استراب دل شده، بعد همش فکرهای منفی، بعضی وقتا علکی.
خب آخه عزیزم از کی تا حالا قرار آدم به خودش رنج بده بعد فکر کنه عادیه؟
بله.
آخه ببینید شما چه ملاکی داشتید، شما میدید آدم ها دوربرتون همینجوری میرن نگران و مضطرب هستن و تو سر خودشون میزنن و احساس بدی که شما دارید دارن که فکر این عادیه. بعدم شما که قرار نیست که من اگر اتومبیلم خراب شد خودم درست میکنم، من اگر فرض کنید کفش خواستم درست بکنم خودم درست بکنم. خب مسائلی که هزار برابر از این پیچیده ترن مسائل روانی هستن. خب من باید اختیارم رو بدم در با یه متخصصی در میون بذارم حرفم رو، از او انتظار داشت باشم و به یک اعتبار اختیارم بودم دست اون، ببینم که با من چه میکن. خیلی موضوع روشن است، ولی شما بعد رفتید اونجا برای خودتون عقیده و نظر داشتید یا برای خودتون یه تصویر و تصورش این که این عادیه، قرصم نمیخورم، قرصم اونجوری میشه. خب من اگر قرار شد فکر کردم که مثلا فرض کنید لیوان مثل اتومبیل، اتومبیل مثل قالی، قالی مثل پلوه، بعد هم اینا رو قاطی پاتی کردم، بعد انتظار دارم دنیا چجوری با من برخورد بکنه؟ یعنی بله. هر چیزی تعریف خودش رو داره، جای خودش رو داره. یعنی تو این زمینه هم مراجعه کنید به یه دکتر، هر چی هم گفت عمل کنید، اصلا سوال هم نکنید، به شما چه مربوطه؟ بنده بارها عرض کردم من به دلیل به هر حال مسائل و مشکلاتی که دارم یه مقدار قرص میخورم. غالب اوقات وقتی دکترام از من میپرسن چی میخوری نمیدونم، باورم کنید نمیدونم، برای که به من مربوطه است، اون باید بدونه، من برای چی بدونم؟ به همجاز که یه روزی میخوام برم یه جایی باید بنویسم روی کاغذی با خودم ببرم که بگم من مثلا اینا رو مصرف میکنم، برای که برای من مسئله این نیست، من خودم رو در اختیار آدم آگاه متخصص میذارم و اونجا پرونده رو میبندم، دیگه راجبه او کاری ندارم، مگر یه چیز غیرعادی پیدا بشه یا حرف غیرعادی بشنوم. ولی اختیار من از آن پزشک معالج منه، برای که او هزار برابر بیشتر از من میدونه و بعدم دقتش رو میکنه، من دیگه دلیل نداره خودم رو بهش اضافه کنم و بنابراین از صحنه میرم بیرون. شما هم تو این زمینه الان میرید پلو دکتر، هرچی به شما گفتن بدون پرسش و پاسخ و به ذهنتون آوردن و با خودتون بازی در آوردن انجام میدید، ضمناً کار روان درمانیتون هم انجام میدید، بعد از این مدتی احساس میکنید که همه دنیا یه جور دیگه است. درست مثل این است که من تصمیم گرفتم هر صبح که بلند میشم یه دوتا میخ تو پام بزنم بعد راه برم، خب متوجه میشم که هیچ دلیلی برای این کار ندارم و بنابراین وقتی اون میخا رو نزدید اون درد و رنج هم نمیکشه.
آره باشه.
برها خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی.
ممنون.
شب شما بخیر.
خواهش بکنم. بسلام. شنگار عجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم. با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج رو خواهم داشت. روز یک شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر و 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه شنبه 14 سپتامبر در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 22 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی و کنفرانس عشق و ازدواج رو از پنجشنبه 30 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستان این طرف مخصوصا شرق امریکا میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه از بوستون در ایالت ماساچوست به سمت کانادا داریم و دیدار از 2 شهر در امریکا و 2 شهر در کانادا. این سفر از روز شنبه 16 اکتبر آغاز شده و تا روز شنبه 23 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده و من هم حداقل 5 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و بالاخره اگر مایلید، انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید. ضمناً کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وست وود، کیو مارکت و وودلند هیلز مارکت در ولی هم این سی دی ها و دی وی دی ها رو دارن، همچنین بلبا اینترنشنال مارکت در سان دیگو و فکر میکنم ساوند سیتی در وست وود از یکی دو روز گذشته اونها رو در اختیارتون میتونن قرار بده. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشیم.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
The following is a paid commercial message.
رادیو بفرمایید.
از ایران زنگ میزنم، از تو زندان. خواهش میکنم منو قطع نکنین، بذارین مردم خارج از کشور صدای منو بشنون و بفهمن تو ایران چه به سر زنا میاد.
چرا تو زندانی؟ چیکار کردید؟
تو زندانم چون زنم، منتها من در زندان یک زندان بزرگترم برای زنان به نام ایران.
جرمتون چیه؟
زن بودن و اینکه چون دوست نداشتم با شوهرم زندگی کنم و دلداده کس دیگه بودم، به زنای محسنه، سنگسار و اعدام محکوم شدم. شنیدم در خارج از کشور شخصی به نام کریم یار ماست، به ما فکر میکنه و به هم وطنانش در ایران. میخواستم بهش پیام بدم که یا کریم، ما تو زندان اسم تو رو صدا میزنیم، یا کریم میگیم تا بلکه دست قید به فریاد اون برسه و از بند آزاد بشیم.
با کی داری حرف میزنی؟ کسافت
نازن،
تلفن رو قطع میکنی؟ نازن! یا اینکه با تو سری ببرمت؟
الو الو،
قطع کن قطع کن.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر سارگون لازاروف مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری این شنبه ساعت 10 در برنامه اشکا و لبخندها 818-380-9057.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام بفرمایید.
دو تا سوال از خدمتتون داشتم متفاوت از دو سوال. سوال اول
ببخشید صداتون یه ذره یه چیزی اشکال داره، تلفن دستیه؟
بله آقای دکتر.
برای یه جای نه یه جای بیست نه صدا قطع واسه یه جایی باشید اگه میتونید یه ذره جاتون عوض کنین شاید ما راحت تر بتونیم شما
رو. الان صدام میرسه خدمتتون آقای دکتر؟
تا حدودی بفرمایید.
آقای دکتر سوال اولی که از خدمتتون دارم در مورد این مسئله که ما حداقل 3 شخصیت هستیم در درون یک شخصیت. می‌خواستم این مسئله رو یه مقدار باز بفرمایید و چگونه میشه بین این شخصیت‌ها تعادل برقرار کرد؟
آخه واقعیت این است که 3 شخصیت که نیست، یعنی قسمت تازه یه جزئی از شخصیت ما که اون خود یا من ایگو هست 3 قسمت داره. اگر بر اساس اون تقسیم بندی می‌خواید بنابراین بحث 3 شخصیت نیست. در حقیقت ما 3 جنبه داریم. یکی جنبه‌ای که کودک ماست، یکی جنبه ایست که من ترجیح میدم بگم پدر یا والد که و یکی جنبه بالغ هست یا ادالتی که در ماست. بنابراین این 3 جنبه در مرکز فرماندهی وجود ما که مرکز خود یا من یا ایگو هست بر اساس البته این نظریه فروید بخوایم بریم قرار گرفته. یعنی در وجود ما یک کودک مثلا 5 ساله هست، حتی اگر 40 سالمونه، در این حال یک پرنت یا یک والد یا یک پدر 5000 ساله است که تمام بار فرهنگ و تاریخ و جامعه رو داره و اون رو به نوعی در درون ما گذاشته و کاشته و یه بالغی است که با واقعیت و علم و عقل با موضوعها و مسائل برخورد میکنه و بنابراین یه کوششی در جهت این داره که دوربرش واقعیت‌ها چیه. بنابراین ترکیبی که اینجا هست ترکیب حالا پدر کودک و بالغ هست. اولین مشکل این است که پدر اگر از یه حدی بزرگتر باشه زمینه ای رو فراهم میکنه که ما در دنیای امروز زندگی نکنیم بلکه 500 سال قبل و 5000 سال قبل باشیم و بعدم میتونه با حالت سرزنش کننده و تنبیه کننده ای که داره دائما ما رو و به یک اعتبار اون کودک رو زیر فشار بذاره. حتی از نظر یعنی از دیدگاه این نظریه و یا به نظر من یه واقعیت علمی افسردگی وقتی است که این پدر کودک رو کتک میزنه، بنابراین میشه تا در این چارچوب اون رو دید. در این حال کودک 5 ساله ای داریم که متاسفانه چون بیشتر ما این کودکمون یک کودک مجروحه، یعنی wounded child هست و این کودک مجروح زندگی ما رو با مسائل و مشکلاتی همراه میکنه، در حالی که اگر اون wonder child باشه، اون کودکیست که پر از شور و شوق و هیجان و شادی هست، به زندگی یک طعم دیگه، رنگ دیگه و یه حال و احساس دیگری میده و معلوم است که اون بالغ هست که باید سهم اصلی و اساسی و جنبه واقعی ما رو داشته باشه برای که با واقعیت و علم و عقل همراهه و غالب اوقات اینو میشه با یه چراغ راهنمایی یا رانندگی نزدیک کرد که اون قرمزی که هست در اون بالاست که دائما نه نه میگه و غالب اوقات با هر چیزی به دلیل سابقه تاریخی و فرهنگی جز باورها و اعتقادات پوسیده برجای نابجای خودش راه رو بر همه چیز میبنده. در مقابلش اون پایین است که سبز است که کودک است که میخواد همه کاری بکنه و به نوعی در حال لذت ببره نه اینکه زندگی بکنه و در مقابل اون زرد وسط و بالغ است که احتیاط رو و نگاه کردن به واقعیت رو توصیه میکنه. بنابراین مهم این هست که یک آیا ما اون پدری که هست چند اندازه بزرگ است و تا چند اندازه در زندگی ما نقشی داره، دوم که این کودکی که در وجود ماست تا چند اندازه مجروح است و آسیب دیده و یا احتمالاً از سلامتی تا حدودی برخورداره، ولی موضوع اصلی و اساسی حضور و وجود بالغه که نقش اداره کننده و کنترل کننده رو داره و اوست که میتونه کمک بکنه به پدر و کودک که در جای خودشون قرار بگیرن. و چون همیشه یکی از ایناست که در صحنه است، مثل آدمی که سه تا زبون بلده یکی از اونها رو مورد استفاده قرار میده، بیشتر اوقات وقتی که موضوع مهم و اساسی و اصولی هستن بالغ در صحنه بیاد تا پدر و کودک رو به صحنه بفرسته و مشکلات و گرفتاری هایی رو به وجود بیاره. خطری که به ویژه برای بالغ وجود داره این هست که پدر بالغ رو آلوده کنه، یعنی ما باورها و اعتقادات غلط بیمارگونه تاریخی رو به عنوان واقعیت‌های امروز یا واقعیت‌های علمی بگیریم. این همون چیزیست که برخی از مردم کوشش میکنن افکار و عقاید پوسیده رو حالا در چارچوب علم امروز یا دانش امروز که در بیشتر موارد اصلا هیچ شباهت و ارتباطی با اونا نداره قرار بدن، و در نتیجه با نوعی کانتامینیشن یا آلودگی بالغ توسط پدر همراهیم. و یا میتونه کودک به دلیل توهمش شرایطی رو به وجود بیاره که بالغ رو آلوده کنه، با توهمی که داره، با فکرایی که داره، با هذیانی که میگه، با تخیلاتی که داره، و در نتیجه با احساساتش مانع از این بشه که بالغ، یعنی اون قسمت واقع بین ما، بتونه با موضوعها و مسائل به درستی برخورد کنه. بنابراین از یک طرف مسئله اصلی و اساسی میشه گفت کوچک کردن اون پدر هست و بزرگ کردن این بالغ، از جانب دیگه آزاد کردن بالغ هست هم از آلودگی پدر و کودک که بتونه با واقع بینی در حال زندگی کنه و عمل کنه، و هم بتونه از جهان خارج اطلاعات لازم رو بگیره و برای انسان جهت و هدف مشخصی رو معلوم کنه و ما رو به اون سمت و سو بکشه. بنابراین اجزای سگانه خود یا من یا ایگو با هم در یک ارتباط دائمی هستند و به نوعی مکالمه درونی وجود داره، و من و شما از این مکالمه اولا یکی رو، پدر، کودک یا بالغ رو به صحنه میفرستیم، و دوم از اون میخواییم که چگونه در حقیقت مطلب رو ارائه بده. همینقدر که من و شما آگاه باشیم به این سه جنبه وجود خودمون، همینقدر که بدونیم این گفتگویی که همکنون میکنیم کودکانه است یا پدرانه است یا از ناحیه بالغ هست، خودش نشون دهنده این است که بالغ در صحنه است. و معلومه برای برخی از کارها مثل یه مجلس ختم و یاد بود ما ناچار پدر رو جلو میفرستیم، چون اون میدونه آداب و رسوم رو چگونه باید انجام بده. و وقتی میرسیم به یه مهمانی یا به یه پارکی یا به یه باقی، معلومه که باید یه فرصتی به کودکمون بدیم تا او بتونه در حقیقت اداره کننده اون محیط و شرایطی باشه که به هر حال با شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی همراهه. و اگر اینا رو در جای خودشون قرار ندیم، اگر از اینا درست و به موقع استفاده نکنیم، بسیار طبیعی است که با مسائل و مشکلاتی روبرو میشیم. ولی به هر حال این ترکیب پدر و کودک و بالغ به عنوان جزء اصلی که مرکز فرماندهی وجود ماست، یعنی اون executive director of our personality هست، باید هارمونی و هماهنگی درونی خودشون داشته باشن. اگر قرار باشه پدر دائما کودک وجود ما رو تحقیر و سرزنش کنه و تنبیه کنه، اون حال غم و اندوه و افسردگی است. و اگر قرار باشه بی دلیل و بی حساب هی برای این کودک دست بزنه، اون حالت منیک و شیدایی و سرخوشیه. بنابراین به یک اعتبار همیشه میشه این موضوعهای مختلف روانی رو در اون چارچوب دید. وقتی که پدر وحشت و نگرانی از موضوع داره، نوعی از استراب رو وجود میاره، در حالی که وقتی کودک این نگرانی و احساس بد رو داره، نوع دیگری از نگرانی و استراب رو موجب میشه. به همین جد است که این نوع کنش متقابلی که دربارش میشناسیم و باش آشنا هستیم، به مقدار زیادی کمک به فهم اون دینامیک و یا پویایی جنبه های مختلف و متفاوت شخصیت ما یا ذهن ما داره که در هر زمینهی بگونهی که درست و مناسبه اگر عمل کنیم، نتیجه مطلوب رو به دست میاریم. حالا با توجه به اینا اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم.
آقای دکتر، من سوال رو از این بابت خدمتتون پرسیدم چون یک بار به بیننده شنیدم فرمودید که بعضی از فکرایی که ما داریم یا حرفایی که ما به خودمون میزنیم، مثلا این کارو بکن این کارو نکن یا این چرا این کار انجام دادی دیروز، فرمودید اگه مغز رو باز بکنیم اونجا مادر ما، پدر ما و یک افراد غریبه نشستن که این حرفا رو میزنن، بعد اشاره فرمودید که این فکرها غریبه است و باید اینها رو شناخت. این مسئله آیا با این پدر کودک و بالغی که فرمودید ارتباط داره؟ این مسئله رو من دلیل که سوال پرسیدم این فرمایش شما رو خوب لمس نکرده بودم.
ببینید مطلبی که بهش اشاره فرمودید رو این گونه ببینید که کودک در حقیقت جهانی است که ما حس و احساس کردیم. یعنی کودک یه کسی به شیرینی داده، شیرینی رو خورده، خیلی خوشش اومده، از اون آدم خوشش اومده. بنابراین کار کودک اصولا تجربیات محسوس و ملموسی است که داره. در حالی که اون چی که به عنوان پدر یا والد دربارش میشه صحبت کرد، او با باید و نباید و بکن و نکن و درست و غلط و خوب و بد و زشت و زیبای جهان کار داره. اون تمام بار جهانبینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقادات ما رو سامان میبخشه و اونجاست که شدیداً تحت تاثیر فرهنگ، تحت تاثیر جامعه، تحت تاثیر مردم، تحت تاثیر مذهب در بیشتر جوامع و در نتیجه پس اون پدری که در وجود من و شما گرفته نشسته از آن گذشته است. اما وقتی نگاه میکنیم که این پدر در کی و در چه کسی خودش رو مجسم و به نوعی متبلور کرده، اون پدر و مادر ما و یا بزرگان ما مخصوصا در چند سال اول کودکی هستند. بنابراین وقتی که من با شما حرفی میزنم، مخصوصا اون زمانی که درباره درست و غلط و خوب و بد و باید و نباید، اگر شما ریشه هاشو بخوای پیدا کنی، در بیشتر موارد این حرفایی است که در کودکی و مخصوصا 8 سال اول کودکی از پدر و مادر آموختم و اون رو درونی و داخلی کردم و حالا به عنوان عقیده و نظر خودم دارم. این درست مثل مثلا باور مذهبی است که مردم دارن. یعنی شما خیلی راحت و آسون می‌بینید بیش از 90-95% مردم حتی یک آن به این موضوع فکر نمی‌کنن که ممکنه باورها و اعتقادات مذهبیشون بد و غلط و حتی خطرناک و مضر باشه و حتی ضد اخلاق و ضد انسانیت که متأسفانه غالب اوقات هست. اصلا اینو زیر سوال نمی‌برن. چرا؟ برای که در 8 سال اول ای بسا 8000 بار یا 80000 بار از طریق اطرافیان به عنوان تنها ایده و عقیده و نظر خوب درست مطلق قطعی به خوردشون داده شده یا اونا در کودکی اینو اینجوری گرفتن و در ذهنشون جا دادن. درست مثل این که من و شما فارسی که الان داریم حرف میزنیم احتمالاً از کجاست؟ ما در 8 سالگی کاملاً کنترل زبان رو پیدا میکنیم یا اون کامند رو در زبانی که بزرگ شدیم اگر نسبتاً باهوش باشیم پیدا میکنیم. بنابراین الان حرفایی که من شما یا من در 65 سالگی خدمتتون هستم دارم میزنم همون حرفایی است که در 8 سال اول زندگی یاد گرفتم و اگر من یه تجنظر اصولی و اساسی از طریق بالغی که از 8 ماهگی راه میفته و با امروز و دوربر کنونی خودش و این زمان و این مکان کار داره در ارتباط نباشم، بسیار طبیعی است که من در 65 سالگی همون حرفایی میزنم که در 3 4 5 سالگی از پدر و مادرم آموختم. بنابراین در مغز من و شما به راحتی میشه گفت اون قسمتی که در چارچوب بکن و نکن و باید و نباید عمل میکنه و حرکت میکنه بیش از همه در زندگی ما ها مادرمونه و بعد پدرمونه و اگر خواهر و برادر بزرگتر داریم و یا عزیزانی که در طفولیت دوربر ما هستن یا معلم کودکستان و دبستان ما که در آغاز خیلی چیزها رو برای اولین بار به ما میاموزن، اون مجموعه تا 8 یا 12 سالگی است که بیش از 80-90% آنچه که من و شما هستیم رو شکل و فرم میده. حالا در دنیای امروز برخلاف گذشته بسیاری بعد از اون به تجنظر و تغییرش میپردازن و در نتیجه برخلاف گذشته که آدمی در 8 سالگی تقریبا شکل و فرم میگرفت و اگر 80 سال زنده میمان 9 بار دیگه همون 8 سال رو در حقیقت نشخوار میکرد و تکرار میکرد، در دنیای امروز مردم رو تغییر میدن به طوری که بسیاری از ما افکار و عقاید نه تنها 5 سالگی، نه تنها 15 یا 35 سالگیمون نداریم، بلکه سخت با اون عقاید 35 یا 45 خودمون همکنون مخالف یا مختلفی و اینا نشون دهنده ظرفیت و توانایی ما برای تغییره. نتیجتا در وجود ما همونطور که زبان نشسته، فرهنگ نشسته، آموزش های اولیه نشسته، بکن و نکن و درست و غلط و خوب و بد و باید و نباید های پدران و مادران، یعنی پدر و مادر ما و در مجموع کسانی که دوربر ما بودن جا گرفته و به همین جهت است که خیلی راحت میشه گفت بیشترین حرفی که من و شما در این زمینه ها میزنیم در حقیقت تکرار گذشتگان، اینی که خیلی راحت وقتی که پدر یا والد ما به سخن میاد ای بنویسیده، شما متون 500 سال قبل و 700 سال قبل و 2000 سال قبل و 3000 سال قبل رو نگاه کنیم، میبینید میشه همون زبان رو، همون حتی انشا رو در اینجا دید. و به همین جهت است که اون قسمت قسمتی است که ریشه وجودی ماست و در دل تاریخ و زندگی ما و یا حتی به نوعی در ضمیر و ذهن ما جا افتاده و جا گرفته و غالب اوقات رهایی و خلاصی هم ازش ممکن نیست. به همین جهت است که موضوع اصلی و اساسی بزرگ کردن و آزاد کردن بالغه تا بتونه همکنون و اینجا here and now با موضوعها و مسائل برخورد کنه، نه اینکه از دل تاریخ 2000-3000 سال قبل بود و نبود و درست و غلط و خوب و بد رو بیرون بیاره و یا بره سراغ کودکی 3 سالگی و 5 سالگی من و شما و ملاکش برای خوب بودن و بد بودن آدم ها این باشه کی به من شیرینی داد، کی منو در آغوش گرفت و بغل کرد و نوازش کرد و که نکرد. یعنی خوبی و بدی آدم ها در کودکی ما به این مرتبطه دیگه، یعنی که دوربریای ما وقتی که به ما شادی و لذت میدن ما اونا رو دوست داریم و خوب میدونیم و ملاک خوبی ما در کودکی اونه، در حالی که در بزرگسالی احتمالاً ماجرا چیز دیگری است. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم.
من یه سوال متفاوت هم دارم بعد پیام ها میتونم بپرسم
روی خط روی خط باشید. متشکرم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران شیرین در وودلند هیل در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز می‌باشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونچورا بولوار در شهر وودن هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-777-9 310-777-777-9.
میترو جون تویی؟ اونقدر خوشگل و لاغر شدی نشناختم.
مرسی نازی جون. آره میدونی که من هر چی رژیم بود امتحان کردم، تا یه ذره وزن کم میکردم دوباره برمیگشت سر جاش. تا ژیلا رو اتفاقی دیدم 80 پوند کم کرده بود، سالم و جوون و خوشگل شده بود. اونقدر اصرارش کردم تا به هم گفت رفته برند سرجیکال اینستیتوت و جراحی گاستریک بندینگ انجام داده. نه فقط خودش حالش و روحیش بهتر شده، بلکه شوهرش برای تشویق هزینه تامی تاک و جراحی سینه‌اش رو هم داد و همه رو با هم در برند سرجیکال اینستیتوت همکاری جراح‌های متخصص و با تجربه انجام داده.
تلفنشون چیه؟
برند سرجیکال اینستیتوت 818-243-9999. من که به هیچ کس نمیگفتم جراحی کردم. حالا به همه دوستام که مشکل اضافه وزن دارن یا میخوان عملهای زیبایی یا حتی تزریق بوتاکس بکنن، برند سرجیکال اینستیتوت رو توصیه میکنم. 818-243-9999. برند سرجیکال اینستیتوت.
مژده دهید عام را، زان که همای میرسد.
سربازان، کنسرت گروه مستان و همای، تور آمریکا، یک شنبه 15 آگست ساعت 7 شب، والت دیزنی کنسرت هال لس آنجلس. فروش بلیت در تیکت مستر و باکس آفیس و تعدادی محدود در کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، هولسام چویس. و شنبه 28 آگست موزه هنرهای معاصر سندیاگو شهر لاهویا. آگاهی بیشتر zamanproductions.com 800-306-4957 800-306-4957.
کاتالینا آیلند، روزی خاطر انگیز و رویایی در جزیره کاتالینا. کلاب 670 و وی آی پی تور در ادامه تورهای موفق خود سفری خوش و لذت بخش را در کاتالینا آیلند برای شما تدارک دیدند. یک شنبه 15 آگست با ما در کاتالینا آیلند با برنامه‌های هنری شاد و دلنشین، سفر با کشتی و تورهای مهیج در جزیره و همراه صبحانه نهار و کباب ایرانی برای شام با شما خواهیم بود. تنها با پرداخت $245 با رزرو هر چه سریع‌تر جا ما را در این روز به یادماندنی همراهی کنید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 877-397-6670 877-397-6670 تماس گرفته و یا از وبسایت club670.com دیدن فرمایید. club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
چهل و چهارمین سالگرد فستیوال هنری تابستانی ساداست در لاگونا بیچ از جمعه 25 جون آغاز می شود و تا یک شنبه 29 آگست ادامه خواهد داشت. در فستیوال امسال 200 هنرمند ساکن جنوب کالیفرنیا شرکت دارند و برنامه های متنوع و سرگرم کننده ای را برای همه اعضای فامیل در نظر گرفتند. فستیوال هنری ساداست هر روز از ساعت 10 صبح آغاز شده و تا 10 شب ادامه دارد. فرصت را از دست ندهید. برای داشتن روزی دلپذیر و دیدار از برنامه‌های سرگرم کننده هنری، فرهنگی، کلاس‌های مختلف و رستوران در فضای باز به دیدن برنامه‌های ساداست آرت فستیوال در لاگونا بیچ بروید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-949-CC تماس گرفته و یا از وبسایت ما دیدن کنید. www.sadastfestival.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. در آغاز برنامه اشاره کردم که در 1975، 35 سال قبل در رادیو ایران، در ایران بر برنامه عصرگاهی به دلیل انتشار کتاب جامعه امروزم مصاحبه‌ای با خبرنگار عزیزی داشتم که متاسفانه نامشون رو هم اصلا به خاطر نمیارم، از این بابت متاسفم. یکی از دوستان آدیو کاستی رو که البته کنارش یه مقدار اشکالاتی داره رو، البته نه اینکه تقصیر کسی باشه، به هر حال به من لطف کردند و دادند و امیدوارم آماده بشه تا بعد از شاید قسمت پیام های بعدی اون رو که مدت 10-12 دقیقه فکر میکنم هست رو براتون خواهم گذاشت. هم گفتگو مرتبط به کار کنونی من هست و هم برای خود من حداقل جالب بود که 35 سال قبل چگونه برخی از موضوعها که البته در چارچوب مسئله کتابم و بحث جامعه شناسی هست نگاه میکردم. دلم خواست که شما دوستان ببینید و بعدم البته بنده به این نچرستم که متاسفانه تو 35 سال به قول فروغ فرخزاد نگاه کن تو پیش نرفتی فرو رفتی، مثل که ماجرا چنین بوده. به هر حال اجازه بدید که با شنونده‌ای که گفتگوی داشتیم صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر. سلام مجدد. سوال دومی که از خدمتتون داشتم سوال متفاوتی است. می‌خواستم از خدمتتون بپرسم یک انسان سالم چجوری حقش رو می‌گیره؟ برای اینکه سوال واضحه اجازه بدید دو تا مثال خیلی کوتاه بزنم. مثلا اگر من با نامزدم تو خیابونای تهران باشم، یه پلیسی میاد توهین میکنه خانم حجابتون بده، به من توهین میکنه، اگه من پاسخی بدم که بدتر هم میشه، اوضاع شاید اصلا ببر 80 ضربه ما رو شلاق بزنه، بنابراین در این شرایط شاید نمیتونم حقام بگیرم. یا یه مثال دیگه، مثلا فروشنده یه جنس $2 رو به من $4 میده، من میبینم برای اون پس گرفتن اون $2 بعد به اندازه $40 هرس بخورم یا وقت بذارم، بنابراین ترجیح میدم از این حق بگذرم، ولی شاید شب بیام خونه هرس بخورم که چرا $2 حقم گرفته شده. این که سوال می‌خواستم بپرسم یک برخورد سالم در رابطه با گرفتن حق چگونه است؟ بعد از حق گذشت و همیشه باید گرفتش، یا اگر بیارزه باید گرفتش؟ اینو اگر راهنمایی بفرمایید ممنون شم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که ببینید مفهوم حق دو تا جنبه داره که باید بهش اشاره کرد و نگاه کرد. یکی جنبه ایست که بر اساس تعریف بیولوژیک انسان به وجود میاد و اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون توجه داره و معناش این است که من و شما به صرف این که انسان هستیم یه حقوقی رو پیدا میکنیم و این حقوق غیر قابل انفکاک از ماست، یعنی از ما جدا شدنی نیست و این حقوق رو بعداً با توضیحی که اشاره میکنه یکی مسئله آزادی ماست و یکی حرمت ماست که اتفاقا تو صحبت شما هر رو به اون یه اشاره داشتی، یعنی مطلبتون به اون میخورد. بنابراین حق رو به عنوان یه پدیده طبیعی از آن انسان میدونه و همه چیز رو کمتر از انسان میدونه، حتی باورهای مقدس انسان رو، چون ساخته و پرداخته ذهن انسان، حتی اگر خودش وجود داشته باشه ولی آنچه که در ذهن انسان کمتر از انسانه رو کمتر از انسان میدونه، یعنی فرا فرهنگیه، فرا مذهبیه، فرا قانونیه، فرا همه چیزه. بنابراین اگر شما حرفتون این هست که چگونه اون حقوق رو میشه گرفت، خب یه بحث کلی انسانی است و به همین جد است که بسیاری از مردم جانشون رو هم در این راه گذاشتن، نه به دلیل گرفتن حقشون، بیشتر به خاطر اینکه شرایطی رو فراهم کنن که حقوقی از دیگران از جمله خود اونها سلب نشه و اینجاست که یه جایگاه و پایگاه خاصی پیدا کردن. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تمام روح و ارزش و اهمیت حیرت انگیزی که داره به خاطر همین تفکیک و تعریفی است که داره. اما یه مفهوم دومی ما از حقوق داریم که بر اساس قانون تعریف میشه. درست است که این قانون باید مبتنی بر ارزش ها و ولیوها باشه، درست است که این قانون باید مبتنی بر اصول اخلاقی باشه، درست است که این قانون باید مبتنی بر حقوق بشر باشه، ولی در بیشتر جهان نیست. به همین که کسانی که امروز فریادشون به آسمان هست که ما در جهانی باید زندگی کنیم و میتونیم زندگی کنیم و خوبه که زندگی کنیم، که اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی باشه، حرفشون این است که شما روزی که اون حقوق بشر رو بر اساس تعریف بیولوژیک انسان، همینقدر که بدن انسانی داره همه حقوق به او تعلق میگیره رو در نظر داشتید و آزادی و حرمت او رو به عنوان اولین و دو اصل اساسی او حقوق شناختید و نظام اخلاقی رو بعدن حتی پایین تر از او قرار دادید و بعد از این مورالیتی و اصول اخلاقی ارزش ها ولیو ها رو که کمی نسبی اند و در جوامع مختلف و زمان های مختلف متفاوتن رو قرار دادید، حالا قوانین رو وضع می کنید و بنابراین این قوانین مبتنی بر ارزش ها، مبتنی بر اصول اخلاقی ان، مبتنی بر حرمت و آزادی انسانند و بالاخره در آخر کار مرتبطند به حق انسان به خاطر انسان. حالا مثالایی که شما زدید، اولا باید مثلا در اون موردی که یک مأمور شما رو میگیره و رفتارش نامناسبه، اولا قانون برای او چه حقی قائل شده؟ اگر به او اجازه داده شما رو متوقف کنه، در اون زمینه شما نمیتونید اعتراضی داشته باشید، برای اینکه بر اساس قانون اگر حق رو در چارچوب قانون ببینه. دوم اینکه اون قانون رفتار او رو در یه چارچوب محدود و مقید میکنه، همونطوری که واکنش شما رو، بنابراین همونطوری که او نمیتونه از یه حدودی تجاوز کنه و در نتیجه از موقعیتش و یا قدرتش سوء استفاده کرده و میتونه به عنوان کسی که تخلف کرده مجرمه یا هرچه از شناخته بشه، شما هم قراره در مقابل او فرض کنید جوابی ندهید یا بدهید اگر از شما پرسشی کرد و یا مقاومتی نکنید وقتی که او مثلا خواست شما رو دستگیر کنه. در غیر این صورت شما به حقوقی که قانون مشخص کرده اعتنا نکردید. بنابراین در یه همچین مواردی که شما اشاره کردید، اولا بر میگرده به مسئله قانون. این که شما بگید این قانون ظالمانه است یا این قانون عادلانه و منصفانه نیست یا رعایت اون اصول ارزشی و اخلاقی و انسانی رو نمی‌کنه، اون یه بحثه، ولی وقتی که هست هست. حالا این که شما بخواید علیه قانون موجود بجنگید، این بر اساس همین اعلامیه حقوق بشر، مادام که حقوق انسانی زیر پا گذاشته میشه، حتی حق شماست و نه تنها حق شماست، به یه نوع وظیفه و مسئولیت شما هم میتونه تلقی بشه. حالا در مورد دومی هم که بهش اشاره کردید فرقی نمی کنه، مهم این است که شما حاضر باشید برای هر جا که تخلفی صورت میگیره، هر جا که حقی زیر پا گذاشته میشه، هر جا که اصول ارزشی اخلاقی یا انسانی زیر پا گذاشته میشه، حاضر باشید مقاومت و مخالفت کنید، ولی باید آماده برای پرداخت هزینه‌ش هم باشید. یعنی نه اینکه این هزینه حق اونهاست، نه اینکه این هزینه باید باشه، ولی واقعیت به شما میگه چنینه. نتیجتاً همیشه یه انتخابی که توازن و تعادل رو تا حدودی حفظ کنه مسئله اصلی و اساسی در همه چیز درست مانند رانندگی. یعنی من و شما پشت فرمان هم باید یه اصولی رعایت کنیم که تا سالم برسیم و به خودمون و دیگران آسیب نرسونیم. و در اینجاست که خیلی از اوقات حضور و وجود دیگران سبب میشه که ما به چپ یا راست بریم یا سرعتمون کم یا زیاد کنیم. و درست است که اونا به نوعی وارد حریم و ای بسا حدود ما شدن و یا حقی رو از ما پایمال کردن، ولی ما اولا قرار یه اصولی رو وقتی مدعی هستیم رعایت کنیم و دوم از طریق درستش که کمترین آسیب رو به خودمون و دیگران بزنیم عمل کنیم. بلا نمیتونیم چون اون جلو ما پیچیده ما هم یا جلو او بپیچیم و اتومبیلون به اتومبیلون بزنیم و موجب ای بسا مرگ خودمون دیگران یا بعضی که اصلا در این ماجرا نیستن بشیم. مثل هر عمل دیگر اجتماعی ده ها و صد ها عامل همیشه مطرحن که وسط اونها ما غالبا از قبل تا حدودی تصمیمی گرفتیم و عمل میکنیم. به همین جهت است که مثلا شما در امریکا برخوردتون با پلیس امریکا که در 99% موارد در شرایط عادی نسبتا قانونی عمل میکنن، یا 95%، حالا بنده نمیخوام با درصدها بجنگم، بهترین کار این است که شما بپذیرید او قانونی عمل میکنه، شما هم قرار است به او توجه کنید، اگر اعتراض و شکایتی هم دارید بعدن انجام بدید. به همین جهت است که چون او میتونه اخباری داشته باشه که شما رو به نوعی متهم بدانه، فرض بفرمایید به او گفتن یه اتومبیلی با این مشخصات یک خلاف بزرگی قتلی رو انجام داده و تو این خیابون داره حرکت میکنه، از بعد حادثه اتومبیل من شبیه همون اتومبیل و مشخصاتی هم که او داره تا حدودی به من میخوره، علاوه او میدونه این مشخصات میتونه دقیق نباشه، پس اگر کمی هم به اون نزدیکم میتونم در مزان این اتهام قرار بگیرم. خب وقتی که سراغ من میاد و قبلا به او گفته شده که این آدم دو نفر رو مثلا کشته، خب اگر من دستم رو روی فرمان نگذارم و نشون ندم که کاملا در شرایطی هستم که قصدی ندارم و خطری متوجه اون نیست، میتونه او رو که به دنبال قاتلی میگرده که ممکنه بخواد او رو بکشه با واکنش انسانی و یا خطایی همراه کنه، یا حتی بر اساس احتمالاتی که میده که شاید اگر منم بودم عمل میکردم عمل کنه. به همجاست که توصیه‌ای که میکنن این است که وقتی پلیس در امریکا شما رو نگه میداره خیلی آرام و راحت پنجرتون رو پایین میدید، شیشتون رو پایین میکشید، دستتون رو روی فرمون به گونه ای میذارید که کاملا معلومه در دست شما هیچ چیز نیست و شما قصد حرکتی یا حمله ای رو به سمت او ندارید تا اونم بتونه برخوردی عادی با شما داشته باشه، برای که یادتونم باشه اونم یه انسانیست که باید به فکر جان خودش باشه. در این حال هم به او گزارشی داده شده که اتومبیلی و یا راننده‌ای با یه چنین مشخصاتی و یه چنین احتمالی وجود داره، پس بنابراین میشه او رو هم فهمید. پس من در امریکا فرض این گونه میگیرم و انتظار من این است که او با من برخوردی بکنه در چارچوب قانون که حداقل من در تمام مدت عمرم اینجا غیر از اون ندیدم. پس منم تکلیفم الان روشنه و اگر تخلفی از او ببینم میدونم که از مسیر دیگری خواستم میتونم اقدام کنم، ولی اگر من بدونم که از 10 تا پلیسی که منو نگه میداره 9 تاشون غرض و مرضی دارن و دنبال بازی و بهانه میگردن که در برخی از کشورها هست و برخی از ما فرضمون بر این است که در ایران هست، خب بسیار طبیعی است که حالا انتخاب این که شما چه میخواهید بکنید، میخواهید برای چه حقی بایستید و چه هزینه‌ای حاضرید برش بپردازید و چه خطری را حاضرید قبول کنید باز میمونه. به همین جهت است که خیلی راحت باید پذیرفت در خیلی از نقاط جهان به خاطر همین احقاق حق‌ها که برخی از اوقات کاملا هم موجهه آدم‌ها کشته شده. حالا پرسش این است که آیا روزی که به شما توهینی شد آیا شما میخواید وارد یه مسیری بشید که احتمال داره پایانش کشته شدن شماست، یا اتفاقی که بعداً گرفتاری‌های بیشتری رو برای شما به وجود بیاره؟ آیا همین جاست که شما باید محکم بایستید برای حقتون، یا اینکه شما ده ها و صد ها راه بهتر رو داشتید که از مسیر دیگری قرار بوده عمل می کردید که حق شما و هزاران بلکه میلیون ها نفر دیگه یه جور دیگه بهتر و برتر پذیرفته می شده؟ یعنی اینجا اون پرسش اصلی و اساسی است. به همین جهت است که من اگر آمدم بی توجه و بی اعتنا بودم نسبت به خیلی از چیزا تو زندگیم و در نتیجه اهمیت ندادم، حالا یک مرتبه فقط چون به غیرتم اینجا برخورده که نمیتونم، منی که از هزار حق گذشتم، حالا برای یه حق که در گذشته تا وقتی صرف نکردم حالا جانم رو به خطر بیاندازم. به همین جهت است که مسئله واقعیت، مسئله عقل، مسئله تجزیه و تحلیل و ارزیابی موقعیت ها بسیار مهمه و خیلی از آدم ها متاسفانه در این انتخاب هاست که کار دست خودشون دادن و گرفتاری های بیشتری برای خودشون به وجود آوردن که حتی پشیمون شدن و یا خطراتی اونا رو تهدید می کرده که شاید از سرشون گذشته یا واقعا اون خطر به عمل تبدیل شده و اونها رو حتی از میان برده یا با زحمت بسیاری همراه کرده. این است که خیلی از اوقات شما ناچار در این شرایط باید بگذارید و اینو همه جور می شدید. اینو در ارتباط با دوستانتون می تونید ببینید، اینو در ارتباط با دشمنانتون می تونید ببینید، اینو با مقامات مسئول یا فرض بفرمایید چون مثال زدید پلیس یک کشور می تونید ببینید و اینا انتخاب هایی است که خیلی از اوقات هم می تونه با واقعیات نخونه و من شما رو اینجا و اونجا گرفتار کنه.
بله خیلی ممنون دکتر از همه راهنماییتون، سپاسگزارم.
استفاده می‌کنم. به هر حال ممنون از خواهشتون. تمنا می‌کنم لطف کردید. شنگان ارجمند، همونطور که خدمتتون عرض کردم، خوشبختانه به همت همکاران خوب و عزیز و کارگردان فنی و رئیس کل کارگردانان فنی در رادیو، اون تیپی که عرض کردم خدمتتون از سخنی است که بنده داشتم، البته به مقدار اشکال داره، وسطش هم فکر کنم یک چند لحظه ای قطع میشه یا به هر حال خراب شده، ولی 35 سال قبل بوده رو بعد از اینکه پیام ها رو شنیدیم با اجازهتون میگذارم و اگر احتمالاً بعدش مطلبی به ذهنم رسید خدمتتون عرض میکنم و بعد با شنونده عزیز بعدی احتمالاً گفتگویی، یعنی حتما گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً بعد از چند پیام با ما باش.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج، والنسیا و اورنج کانتی. تلفن 888 دکتر کسری 888-375-6727 تماس بگیرید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جن سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محبل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و جشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جاییست که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرستیدیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر ایراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال. 1-800-DADGAH دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424. در صدمات بدنی، اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH دادگاه با دبل ای. 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
Mystery 4 proudly presents One Night, One Stage. شنبه 21 آگست برای اولین بار با هم و در کنار هم سیاوش قمشی
عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم.
سیاوش قمشی
طلوع من، طلوع من وقتی غروب پر بزنم موقعی رفتن منه.
اندی Center Irvine. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-922-8080 تماس و یا سایت mysteryfull.com دیدن نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. همونطور که خدمتون عرض کردم، در 1975 یعنی 35 سال قبل، وقتی من کتاب جامعه امروز رو وقتی در دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران تدریس میکردم رو منتشر کردم، یکی از خبرنگاران در برنامه بعد از ظهر که البته یکی از دوستان الان گفتن نامشون رو ولی چون مطمئن نیستم اجازه بدید نمیخوام به غلط گفته باشم، مصاحبه با من داشتند و عزیزی چندی قبل، یکی از همکاران چندی قبل آدیو کاسیت اون رو به من دادند و اون رو همکنون با کمی اشکالی که درش هست ولی فقط به خاطر یادآوری 35 سال قبل بعد از انتشار کتاب جامعه امروز در ایران در رادیو ایران اون زمان به دلیل سالگرد تأسیس این رادیو که 11 سال امروز ازش میگذره اجازه بدید پخش کنم. امیدوارم فقط توجهتون رو جلب کنه، بعدم اگر مطلبی بود درباره اش عرض میکنم. این مطلب رو لطفاً با هم میشنویم.
آقای دکتر هلاکویی، با تشکر بفهمید که اساساً انگیزه انتشار کتاب جامعه امروز توسط شما چی بوده؟
همون گونه که در مقدمه کتاب نیز اومده، انتشار کتاب‌های در زمینه جامعه شناسی با توجه به ویژگی‌های این علم جذاب اجتماعی وظیفه و مسئولیت همه دستندرکاران تدریس و تحقیق در این رشته است. علاوه از اونجایی که این علم بسیار جدیده، میتونیم به راحتی بگیم که هرچه کتاب تازه تر و نتیجه آخرین مطالعات و تحقیقات باشه، اعتبار و ارزش علمی اون نیز بیشتره، زیرا دانش جامعه شناسی در مرحله ای از رشد و تکامل خودش هست که زمان نقش اساسی رو در اون ایفا میکنه و به جرأت میشه گفت که تازه ترین تقریبا همیشه مترادف با بهترین نیز هست و کتاب جامعه امروز حاوی آخرین پژوهش‌های علمی است و بنابراین حیفم اومد که دانشجویان و دانشپژوهان عزیز ما نیز از اون محروم باشند.
آقای دکتر هلاکویی، همیشه واقعا یک سوال ذهن منو به خودش مشغول داشته و اون اینه که آیا واقعا میشه جامعه شناسی رو به عنوان یک علم تلقی کرد؟
پاسخ به این سوال شما کاملا مرتبط به تعریف و برداشتی است که شما از علم دارید. اگر مقصود از علم ادراک واقعیات از طریق تجربه است، اگر منظور از علم آزمون نظریه ها در برابر مدارک و شواهد مناسبه، اگر قرار هیچ مطلبی بدون دلیل پذیرفته نشه و زمینه اساسی علم که مبتنی بر هوشیاری و شک و تردید همواره مطمع نظر باشه، بالاخره اگر باید روش‌های دقیق و معیارهای معین و وسائلی مناسب رو برای مطالعه و تحقیق برگزید، باید به صراحت بیان کرد که جامعه شناسی یک علمه. ولی شاید ساده‌تر و بی‌گفتگوتر اون باشه که بگیم جامعه شناسی رو میتونیم از طریق و مسیر علمی هدایت و رهبری کنیم.
میباشید، یعنی چی؟
یعنی این که هرچه بیشتر خودمون رو از خطا حفظ کنیم و به درک و کشف واقعیات هم نزدیکتر بشیم. ولی به هر حال در مرحله کنونی رشد این رشته از معارف انسانی، همان گونه که در پایان کتاب جامعه امروز نیز آمده، باید اذعان کرد که اکنون پایان کار نیست، حتی آغاز پایان هم نیست، بلکه شاید فقط پایان آغاز باشد.
من خواهش میکنم باز در این مورد قدری بیشتر توضیح بدیم.
ببینید، مسئله اساسی این است که ما باید این همه درباره مفهوم علمی خودمون رو نگران و گرفتار نکنیم، زیرا اگر قرار باشه ما بخواهیم علم رو با تعریف بسیار سختگیر و مقیدش مورد نظر و توجه داشته باشیم، اون وقت حتی در علوم فیزیک و طبیعی نیز دچار مشکل و مسئله میشیم. زیرا یکی از اعتراضاتی که همیشه به علم کردن این است که علم فقط میتونه از پدیده‌هایی و از وقایعی سخن بگه که قابل تکرار باشن و در نتیجه قوانین و نظریه ها فقط از وقایع و پدیده‌های یکسان قابل استخراج و استنتاجه.
خب با این ترتیب اگر قوانین و نظریه های علمی اینطور که شما گفتید از تکرار پدیده ها و وقایع یکسان استخراج بشن، آیا میشه در مورد رفتار و وقایع مرتبط به انسان که میدونیم واقعا هر انسانی منحصر به فرده، هر انسان یک خصوصیات مخصوص به خودشو داره و نمیشه 100% با یک انسان دیگه اونو مقایسه کرد، آیا در این صورت سخن از قوانین و نظریه های علمی به میون آوردن به نظر شما منطقیه؟
اگر شما باز هم سختگیرتر از اون میباشید که ابتدا بودید، باید عرض کنم که جامعه شناسان امروزه اصول و قوانین رو به ما ارائه دادن که چشم‌پوشی از اختلافات فردی رو برای ما ممکن میکنه. به عبارت دیگه سوال اصولا این نیست که آیا افراد اونقدر با هم متفاوت هستند که ما قادر نباشیم اونها رو تحت یک نظریه و یک قانون علمی در بیاریم. واقعا این جمله‌ای رو که در کتاب هم آوردم یکی از نکات بسیار بسیار ظریف و دقیقه که در حالی که هر انسان معمایی حل نشدنی است، در جمع تبدیل به یه واقعیت ریاضی میشه و هرچند نمیشه با قاطعیت رفتار یک انسان رو پیش بینی کرد، اما میتونیم به دقت بگیم که متوسط مردم به چه کاری تمایل دارند. افراد تغییر میکنند اما درصدها همیشه ثابت میمونند. بنابراین هدف کتاب جامعه امروز هم این بوده که نشون بده متوسط افراد به چه رفتار و رابطه‌ای تمایل دارند.
آقای دکتر هلاکویی، از اونجایی که ممکنه واقعا مردم رفتارشون رو بر اساس یافته‌های علوم اجتماعی تغییر بدن، بر اساس اون آگاهی‌هایی که از طریق کتب علوم اجتماعی به دست میارن تغییر بدن، این احتمال وجود داره که یافته‌های این علوم بی‌فایده و غیر واقعی جلوه بکنن. در این صورت نظرتون چیه؟
این یه سوال خیلی دقیق و ظریف علمی هست. این همون خاصیتی است که ما در علوم اجتماعی بهش خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی میگیم. ممکنه به معلمینمون بگیم که شما آگاه و ناآگاه متاسفانه به شاگردانی که ظاهر جسمانی و فیزیکی زیباتری دارن ای بسا نمره بیشتری میدید. همین مطلب سبب میشه که اونها از این به بعد چنین کاری رو
نکنن.
نظریه غلط از آب در میاد. اما خوشبختانه ما موفق شدیم یک تبعیضی رو که در محیط آموزشی ممکنه وجود داشته باشه
بله بله.
این همون خاصیت خود تباهی علوم اجتماعی است. اما علوم اجتماعی به یک چنین تباهی خودش افتخار میکنه.
شنوندگان عزیز، همونطور که در آغاز این قسمت خدمتون عرض کردم، این متن مصاحبه‌ای بود یا قسمتی از مصاحبه‌ای بود که من در 1975 وقتی که کتاب جامعه امروز منتشر شد با یکی از دوستان مصاحبه‌گر در رادیوی ایران در تهران داشتم و خوشحالم که اون رو با شما در میون گذاشتم. فقط قسمت کمی از وسطش به دلیل خرابی آدیو کاستی که بود قطع شده بود که اون رو حذف کرده بودند، شاید یک دقیقه، شاید کمتر از یک دقیقه هم بود. به هر حال از این بابت خوشحال هستم و از دوستان و همکاران عزیز هم سپاسگزار. حرفی هم دربارش ندارم، فقط خودم به این نتیجه رسیدم که واقعا خیلی فرقی با 35 سال قبل در این زمینه نکردم. از این بابت بسیار بسیار متاسف شدم و درست مانند بچهای کوچولو وقتی که ویدیو یا عکس کوچکی خودشونو میبینن و خیلی ناراحت میشن، بنده هم از یه طرف ناراحت شدم، ولی چون خیلی فرقی نکردم تصورم نمیکنم که 35 سال قبل احتمالاً خبری نبوده یا بوده، زیرا همکنون هم خبری نیست. اجازه بدید که با بیننده گرامی بعدی گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من میخواستم اول یکم راجبه خودم مشکلی که دارم بگم، بعد سوالم ازتون بپرسم. من 25 سالمه و حدود یک سال و هفت ماه پیش با یه آقایی آشنا شدم که ایشون موقع 30 سالشون بود. بعد من همون اول میدونستم که ما تقریبا خیلی با هم به نقطه مختلف متفاوت بودیم از نظرات مختلف، و من به خاطر اینکه میدونستم که من خیلی آدم ایموشنالی هستم نمیخواستم وارد ریلیشنشیپی بشم که یه وقت آخرش ورکاوت نکنه و اینا، ولی ایشون خلاصه خانواده ها اینوالو شدن اینا، ما با هم نامزد کردیم.
نصب کنید عزیز، اولا داستان ایموشنال چون مسئله احساسی و هیجانی دو تا معنا داره. یکی اموشنال بودن یعنی آدم احساسی بودن، آدم با احساس، یعنی من همه چیزهای کوچک خوب رو در جهان بزرگ میکنم، من آدمی هستم شاد، آدمی هستم امیدوار، خوشبین، مثبت. یه زمانی اموشنال چون احساس و هیجان بد و منفی میتونه باشه، اموشنال من یعنی آدمی هستم حساس و شکننده، آدمی هستم مضطرب و نگران، آدمی هستم با عدم امنیت، خیلی پرتوقع و پر انتظار. بنابراین اموشنالی که شما بودید یا فکر میکنید هستید مثبت یا منفیه؟ چون یکی با احساسه یکی حساسه.
نه فکر میکنم حساسم بیشتر.
خب پس اون
که حساسه. آها
یعنی میدونید حرفتون معناش این است که چون من میدونستم یه وجود شیشه‌ای دارم، دلم نمیخواست کسی که سنگ دستش نزدیکش بشم. بعد چرا خانواده ها درگیر شدن، شما رو وادار به نامزدی کردن؟
نه نامزد که یعنی با هم آشنا شدیم و مثلا در حد این که بخواهی که پدر مادر من اونجوری نبودن که مثلا بخواهی که من ریلیشنشیپی داشته باشم همینجوری که به جایی خطر نشه، و خودم هم اینجوری نبودم که بخوام با کسی فقط همین جوری باشم.
خب آخه چه معنی داره؟ خب نه به سب گوین رسیم، یعنی با من ببینم یه آدمی برای من مناسب نیست، با هم متفاوت هستیم، چون پدر مادرم نمیخوان من با کسی دوست باشم، شما که خب قرار نبود با ایشون اصلا هیچ جور دوست میشدید.
آخه نامزد منظورم اینه که
من قسم نامزد نیست. نه کاری ندارم، اصلا پدر و مادر نه ببینید نه من روشنم کنید، یه پسر و دختر شبیه و مانند هم نیستن، به درد هم نمیخورن پدر و مادر بگن شما باید به صورت
پدر و مادرم. ما منظورم اینه که این وا بودیم که ما بریم بیشتر هم دیگر بشناسیم تا قبل اینکه ازدواج کنیم.
آخه وقتی دو تا آدم میگن ما به خب حالا پس بنابرای آخه ببینید عزیز شما
یعنی قبل این چیزایی که الان میخوام براتون توضیح بدم، قبل اینه که اصلا مثلا اتفاق من از اون اول میدونستم که با هم متز... یعنی یه سری اخلاقمون به هم دیگه نمیخوره. ولی بالاخره نمیدونم چی شد که بعد از یه مدت بالاخره خب بیشتر با هم رفتیم بیرون، با هم آشناتر شدیم. خب احساس نمیدونم اتچمنت بود چی بود. بعد چون منم اولین پسری بود که تو زندگیم بود، ولی ایشون خیلی دختر دیگه توی زندگیش بود قبلا، خیلی رابطه‌های مختلف با دختر دیگه داشت. در هر حال هر چی که میگذشت من فهمیدم که ایشون یه بدی هایی داشت که مثلا براتون بگم. خب یه بعضی موقع خیلی خوب بود، خیلی، یعنی همین باعث میشد که من هی بیشتر دوستش داشته باشم. خیلی خوب بود، کارای مثلا میخواست که همه کاری انجام بده واسم، همه مثلا یه جوری که انگار دنیا رو میخواست واسم بخره. ولی این مثلا سریع تموم میشد و تبدیل میشد به یه چیز مثلا خیلی بد.
خاصه عزیزم، آخه اولا اگر یه کسی بخواد همه چیز رو برای من فراهم بکنه که تبدیل میشه به یه چیز رابطه خوب یا زندگی خوب. یک، دو، وقتی تموم میشد مثل اینکه یه کسی خوب رانندگی کنه 10 ساعت بعد بزنه به دیوار. آخه مثلا
اگه میرفتیم جایی وقتی که برمیگشتیم، چون که الان همه خوشیات تموم شده بود، یه جوری مثلا من یه کاری میکرد که من ناراحت بشم.
چرا میخواست شما رو ناراحت؟
خب منم برای همین میخوام بگم آیا این شخص مشکله. آها، بعد یه چیز دیگه، ایشون خیلی بدبین بود. حتی اینو بگم خیلی موفق بود تو کارش و تو این که بخواد با آدمایی که مثلا حالا برای یه مدت کوتاه بخواد باهاشون باش صحبت بکنه، اینا خیلی تو همه این چیزا فکر میکنم خیلی فرد ساکسسفول بود. ولی یکی اینکه تراست نداشت به حتی مثلا
اینکه بخواد. ببینید عزیز، بذار من توضیح بدم. شما اگر توی بازار باشید، آدمی کمی منفی و بدبین نباشید، میتونید از پا در بیایید. علت چم این است که در محیط بازار دلازار یه درصدی از مراجعین برای فریب و کلاهبرداری و اینا وارد میشن، و اگر آدم خوشبینه مثبتی باشید از پادر میایید. یعنی درست مثل یه جایی که تو جنگ باشه، تو جنگ خطر تیر خوردن هست. بنابراین بسیاری از اوقات موفقیت مال آدمایی است توی محیط‌های یه مقدار پر از رقابت و جنگ که یه مقدار بدبین و منفی هن. و در نتیجه خیلی از اوقات موفقیت‌های نسبیشون یا برنده بودناشون تا حدودی قابل توجیهه، ولی این آدما در روابط خصوصی و زندگی شخصیشون به دلیل اون بدبین بودن، منفی بودن، شکاک بودن، سوءظن بودن، بسیار آزاردهنده و آسیب زننده هستن.
من همین مشکلم.
میخوام مشکل این است که پدر و مادر شما و یا خود شما فرض کنید پول ایشون رو یا موفقیت رو دیده بودن، فکر این موفقیت تو رابطه هم از فرهان که اینا عکس همه. یعنی درست مثل این است که یک کسی فرض کنید جنگجویی باشه که شمشیر میزنه یا چاقو میزنه و ما ببینیم که خب به درجات بالایی رسیده، ولی خب این تو خونه هم شمشیر میکشه، اون وقت چی؟ ما که نمیتونیم به یک کسی بگیم تو برو بجنگ، از دست دیگران در بیار، بعد بیا با مهربونی به من بده. آدمی که جنگجوه. یعنی میخوام به شما بگم این چیزا رو اگر آدما درست تشخیص ندن، بعدن تعجب میکنن که چرا اون آدم اینگونه است. ولی این موضوع من نیست. یعنی موفقیت ایشون و بدبین منفی بودنشون یه موضوع نیست. اون تغییری که ایشون پیدا میکردن که آدم یه زحمتی بکشه، یه کسی رو خوشحال و راضی کنه و به قول شما همه چیز بهش بده، بعد آخر شب خرابش بکنه. چرا؟ یعنی اینا یه مقدار بوی بیماری میده. بذارید پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، چه موقع خوبی اومدی به من سر بزنی. آخه برای مهمونی بزرگ فردا دارم میرم کیو مارکت. اگه کاری نداری بیا با هم بریم.
بازم کیو مارکت؟ تو پریروز اونجا بودی.
از یک مارکت پروپیمونه که انواع گوشت و مرغ ماهی تازه، انواع سبزیجات و میوه های باب مهمونی رو با انواع نیازهای دیگه تدارک دیده، نیازی ندارم برم به مارکت دیگه.
کیو مارکت واقع در شماره 17261 ونوون نبش لوئیس، 818-345-4251.
اینا رو شکستی، نه جنوهای صورت و دو دستی.
چیکار کنم پسته شدم از این لوک، کاشی که این دوها بودن تک و توک.
یه چیز میگم الان میشی کوک کوک، باید بری به مرکز نیولوک.
گفتی برم به مرکز نیولوک؟
آره زن بزن باده تو بخون بوک، نه مویی میمونه نه چین و چروک.
باشه اما حتما خیلی گرونن.
نه جونه تو نیولوک خیلی ارزونن، سرویسشون عالی و بی رقیبن، چنبارشون خیلی خیلی دقیبن. بی سنتری تو سرویس و تو قیمت، نمیرسه به نیولوک بیمنت.
نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز دفع موهای زائد به وسیله لیزر و جوانسازی پوست. نیولوک در دو شعبه گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، بعد حالا میخوام ببینم که آیا این به خاطر اکسپریانس های بدیه که توی زندگیش بوده ایشون این حالت شدن، یا آیا از کودکی بوده. و اینکه
من به شما صبر کنید آخه عزیز، دو تا نکته. من یه کسی ببینم پاش شکستی که نمیتونم حکم بکنم چرا شکستی، حالا برخی از وقت نوعش ممکن، دوم خیلی از وقت اصلا فرقی نمیکنه. من پدر و مادرم معتاد بودن، من معتاد شدم. نه، پدر و مادرم آدمی خوبی بودن، من به خاطر بیماری یا دوستان معتاد شدم. من الان با یه معتاد روبرو هستم. چرا شما ببینید کاری که شما و پدر و مادرتون کردید در آغاز آشنایی، من اصلا نمیدونم ایشون کی هستند و چی هستند، غلط بوده. هنوزم الان توضیح و توجیهتون عجیب و غریبه که برای شما مهمی از کجا اومده، چه فرقی میکنه. من اگر پام رو قطع کردن الان موضوع شما این است که من پا دارم یا ندارم، چه فرقی میکنه که در جنگ بوده، در ایران بوده یا در امریکا. سوال من از شما این است که اون داستان پایین و بالا رفتن ایشون رو میشه یه ذره بیشتر توضیح بده؟ چون اون نشون میده که ایشون احتمالاً چه ویژگی روانی دارن. یعنی فرض کنید شما میرفتید بیرون و ایشون کوشش میکرد و خوب و خوش بودید، یه اشاره که وقتی برمیگشتید ایشون چه میکرد؟
مثلا یه موضوعی که مثلا شاید از 3 ماه پیش یه اتفاقی افتاده بود، مثلا توی ذهنش می آورد که تو چون اون روز اینجوری کردی و روی همون هی یه کاری میکرد، دعوا میکرد تا اینکه بالاخره من ناراحت میشدم، مثلا شاید گریه میکردم، اون دوباره مثلا میخواست حالا از دلم در بیاره. نمیدونم، یعنی خیلی
من نمیدونم از دارم، ولی این حالت های مازوخیستی و سادیستیک، یعنی خودآزاری یا دیگرآزاری میتونه باشه. حالا اگر از خودش بپرسید چرا این کار میکنی، توضیح و توجیهش چی بود و این وضعیت به صورت تکرار میشد؟
بله تکرار میشد و ایشون همه چیز رو فهمی هن که تقصیر منه. یعنی اگر تو اون روز اون کار رو نکرده بودی اینجوری نمیشد، اگر تو الان اونجا نرفته بودی اینجوری نمیشد.
حالا این پس الان که باز رفتی سراغ اونجا نرفته بودید، ایشون درباره روابط شما چی میگفت؟ دختری که با هیچ کس نبوده رو در حالی که خود ایشون با خیلی ها بودن، حالا ایشون چه گفتگویی داشت با شما در این زمینه؟
اول از اون که خیلی من فکر میکنم پیش خودش میدونست و برای همین انتخاب کرد، چون هیچ کدوم از دختری که قبل بوده باهاش اینا نخواسته بود که باهاشون ازدواج چیز ازدواج رو پیش بگیره، ولی به من هم اولش گفتش که میخوام با هم بشنسیم بیشتر و الان موقع به نظر موقع خوبیه واسه من واسه ازدواج. و ایشون خواست که خانواده من حتما بدونن، خانواده خودشون بدونن، و ولی هر بار بازم مثلا میگفت نه، وقتی که دعوامشون گفت نه همه دخترها یه جورن، تو هم همون جوری بودی. و من همیشه
یعنی چی همون جوری بودی؟ نه یعنی چه جوری بودی؟
یعنی که این دختره که مثلا اگر از ایران اومدی همون جوری هستی که فلان دوستم، آها دوستم با زنش مثلا طلاق گرفته خاطر اینکه اونم از ایران اومده بود اینجوری بود. همش چیزای بد تو ذهنش میذاشت، مثلا همش من گفت نباید با دوستات با فلان دوست نری چون این چیزش بده، با اون نری چون اون چیزش بده. اگه من یه وقت مثلا برخلافش انجام میدم حتما دعوای بعدمون میشه.
خب حالا ایشون چیزای خوبی که داشت چی بود؟
چیزای خوب همین چیزش که من الانم همه به من میگن که خب ما نمیفهمیم تو چرا اینقدر اذیتت کرده، هنوز دوستش داشتی؟ بخاطر اینکه وقتی خوب بود خیلی خوب بود.
یعنی چی وقتی خوب بود خیلی خوب؟
نمیدونم، اصلا نمیدونم. بعضی موقع خودم میگم شاید مثلا اگه اون کارو اون روز مثلا فلان کارو گفته بود انجام داده بودی شاید خوب بود.
آخه شما اصلا میدونید که مثل یه بچه کوچولو دارید با موضوع برخورد میکنید. اولا همه ممکنه به من بگید کسانی که قتل کردن، قاتلا مثلا روزی 10 نفر رو کشتن، یا شما یه قاتل می‌بینید در سن 32 سالگی یا 45 سالگی یه نفر رو کشته، بنابراین این آدم که قرار نیست کار بد رو تکرار کنه عزیز. یعنی چرا شما فکر میکنید یه قاتل یعنی کسیست که روزی 10 نفر رو میکشه الان 40 ساله میکشه؟ یه قاتل تو 50 سال عمرش یه نفر رو کشته. بنابراین مسئله اصلی همون وقت بده. شما روزی که بد رانندگی کنید خودتون رو به کشتن میدید، روزی که شما یه غذای مسموم بخورید میمیرید، تمام عمرتون 25 سال غذای خوب خورید یه روز بد بخورید چی میشید؟ ملاک اونه. اون چیزی که موجب مرگ من میشه چه؟ گرفتگی رگ قلبمه، همش درسته، یکیش نیست میمیرم. این که حرف نشد که وقتی که خوبه خوبه، همه وقتی خوبن خوبن. تمام اینا رو شما این همه مهمونی که رفتید چقدر بدی دیدید، ولی آیا این مردم همون هستن که تو خونه ها هستن و تو زندگی ها هستن؟ اون چیزی که زندگی رو خراب میکنه اون بداست و اون بدیاست، هیچ ارتباطی به خوبیا نداره. علاوه این جا به جایی و تغییر رو شما چجوری برای خودتون میتونستین توصیف کنید که یه آدمی بگرده یه چیزی پیدا کنه، بعد شما آخر کار چون یه کاری کردید که تازه اونجوری هم نباید بهش نگاه میکرد، حالا بعد مسئول و مقصر خودتون رو بدونید؟ خب حالا الان کجا ایستادید تو این رابطه؟
همین دیگه میخوام دیگه، چون که خیلی این وقتی که میرم توی رابطه توی هستم باهاش حرف میزنم با هم هستیم خیلی آزار میبینم، مثلا دیگه به خودم میگن که نه دیگه باید حتما از این رابطه بیا بیرون، ولی سریعا که میام بیرون هنوز احساس میکنم که نه دوستش داشتم. اصلا نمیدونم شاید خودم هم بیمارم.
شاید خودتون بیماری هست، من هستید، شاید خودتون بیماری. یعنی چه میشه نگاهیست به دنیا؟ شما یه چیزی رو برای خودتون تو ذهن خودتون میتونید بسازید. پدر و مادر شما یه دنیای خیالاتی برای خودشون دارن درباره شوهر خوب که احتمالاً بیشترین موضوع هم موفقیت مالی و شغلیه، و ضمناً خلاص شدن از دست دختری که میتونه مسئله بیافرینه. یعنی اینا ریشه‌های این موضوعه. بعدم ازدواج رو یه نوع معامله میدونن که خب آدم باید ارزون بخره گرونم بفروش. یعنی اینا تو حرفای شما عزیز، از حرفایی که درباره پدر مادرتونم میزنید میشه فهمید. یعنی شما اصلا به ازدواج به عنوان یه رابطه نگاه نمیکنید، یه رابطه سالمی که توش آدما باش رشد بکنن و پیش برن، و بعد کوشش میکنید که یه چیزی رو برای خودتون توضیح و توجیه بدید. شما چی خوندید چه میکنید؟
من بیولوژی خوندم لیسانس و الان میخوام برم واسه یه فارمسی.
ایشون چی خوندن؟
ایشون کارش با درسی که خونده خیلی فرق میکنه، توی کایروپراکتیک خونده ولی الان کانستراکشن کمپانی داره.
وقت کانستراکشن کمپانی، کسی که با مهندسی اینو آشنا نیست چجوری کانستراکشن کمپانی؟
چرا وقت از بچگی پدرشون تون این کار بودن، از بچگی از کونهشون دستگی همش کردن دست پدرشون بودن، و حتی ازش که میگفتم چرا خب همون شغل رو نرفت یا همون چیزی رو نخوندی که دوست داشت دوست داشتی، میگن که خب پدر مادرها دوست دارن که پدر مادرم دوست داشتن که مثلا من برم تو همون یه رشته‌ای که نمیدونم دکتر بشم یا.
بسیار خوب. خب حالا الان ایشون اگر ایشون دلشون میخواد با شما رابطه رو ادامه بدن؟
بله ایشون میخوان، ولی اصلا هیچ من بهش میگمشتم مشکل داشته باشی چون که خیلی بدبین هستی، به همه اصلا نمیتونن قبول کنن و فقط مثلا همه چیزو میندازه تقصیر من.
حالا مثلا فرض کنید یه موردی که بی خود و بی دلیل شما رو متهم کردن چیه؟
مثلا شما اون روز که مثلا اگر با دوستتون بود رفتین مال، شاید اون دوستت با پسر بوده یا شما شاید رفتین اونجا پسری مثلا خواسته با اگه دوستت با پسر رای داده بهش دم خونه شما تو ممکنه که با اونا با هم دیگه همه رفته باشی.
خب
و من تموم مدت این کارم اینه که ثابت کنم که نه اینجوری نبوده.
خب شما میدونید که این در حدی که شما میگید وارد حریم بیماری میشه،
در حد این که خیلی چیزایی بیشتر از این هم هست. من یه چیز ساده بهت اونم
حالا یه ذره پیچیده ترش
همین دیگه، خیلی همش تو همین مایه ها.
خب حالا شما این حرفا رو به پدر مادرتون بزنید نظر اونها چیه؟
نه اونا که اصلا به من گفتن که باید برو بشناسش اگه میخوای.
شما یه سال و هفت ماه معنی نیست با ایشون هستی؟
بله.
هنوز بعد از یه سال هفت ماه پدر مادر شما چرا راحت نمیگن تو برو زن یه کسی بشو که وضع مالیش خوبه؟
نه پدر مادر من اصلا نمیخوام بگن که حتما باید ازدواج
کنی. برای چی چیو بشناسی؟ بشناسی برای چی؟ بشناسی یک سال هفت ماه برای شناسایی کافی نبوده؟
چرا؟ خب من برای همین الان بهتون زنگ دارم میخوام ببینم واقعا ایشون بیمار هستن.
من نمیدونم ایشون بیمار هستن، ولی میدونم حال شما خوب نیست و حال پدر و مادرتون خوب نیست. یعنی به نظر من پدر و مادر شما یه برداشت دارن حرفای قبلی شما. شما چه مدتی از ایران آمدید؟
من 6-7 سال میشه.
پدر مادرتون با شما اومدن؟
نه من 2 سال اینجا بودم بعد اون اومده.
شما خواهر و برادر دیگه ای داری؟
بله من یه خواهر بزرگترم هم یه خواهر بزرگترم.
نظر اون دوتا خواهرتون چیه راجع به این استفاده؟
نه نظر اون اینه که نه نباید باشه.
خب
همه افراد مخالف هم، ولی من خودم نمیدونم چرا اینجوری هم.
برای که حالتون بده، برای که شما آدمی هستید که در یه تخیلات و تصوراتی هستید و یه چیزایی تو ذهنتونه که با واقعیات نمیخونه. کار دست خودتون و ایشون میدید. خب ایشون حاضر هست با هم برید یه جایی پلوی کسی با کسی صحبت کنید؟
که نه ها مثلا حاضر نیست من اگه که بخوام مثلا با دوستش راجبه مثلا یه رشته که میخوام من بخونم مثلا صحبت کنم، نه فقط زیاد مثلا شب دوبار تلفن میتونی بزنی، همین نمیتونی اگه میخوای نامه ازش بگیری نمیتونی بری دم خونه.
نمی کنم برید پروی روانشناس. نظر ایشون راجع به رفتن پروی روانشناس چیه؟
آها من برم؟
نه ایشون با هم برید دوتایی.
یه مدت گفتش که باشه بریم، ولی من پیش خودم ترسیدم که اگر ایشون واقعا بیمار با شوهر سنش بره بالاتر ما ازدواج کنیم زندگی من نابود بشه.
شما میبینید وقتی میگم مریضی شما دلتون نمیخواد کسی به شما بگه واقعیت چیه؟ یه کسی به شما میگه بریم پلو دکتر ببینیم که ما مشکلی داریم، هر کدوم به تنهایی یا در رابطه اون است، شما یه دفعه بزنید به ازدواج، این چه استدلالی بود؟ کی به شما گفت یه کسی شما رفتید پلو روانشناس؟ روانشناس مگر عاقده که عقلتون میکنه اونجا؟
نه نه من میگم که من میخوام بدونم اگه، یعنی میخوام اگه که قراره که این چیزا پیش بیاد خب دوستان تا همینجا استاپش کنم.
نه من سوالم این نبود، من گفتم چرا ایشون که موافقت کرده با هم برید پلو دکتر پلو دکتر نرفت؟
بله ولی وقتی که من دیگه گفتم یه باره که مثلا چند وقتش گفتم من دیگه نمیخوام نیستم اینا و ایشون فهمید که منو ممکنه از دست بده گفت باشه این میخوای میریم شکا.
خب خب فرقش چه؟ خب چرا خب دیگه بهتر، حداقل خاطرتون آسوده است که این رابطه درستی یا غلطه. من اگر یه چیزی رو میخوام تصمیم بگیرم بهتره که از نظر علمی مشورت کنم، هم علمش رو بدونم هم مشورت کنم و اطلاعات رو وقتی تاب چه ببرم چه بمونم. شمایی که تازه حالا میخواید یه چیزی رو با دو دلی اینقدر این ور اون ور میرید، چرا نرید و با یه آدمی صحبت نکنید و تکلیف کار رو روشن نکنید؟ خانواده ایشون راجع به این رابطه چه نظری دارن؟
نه خانواده ایشون فکر میکنن که حتما باید، یعنی من خیلی دختر ایدئال هستم واسه ایشون و همش پوشش میکنن و خودش هم به من میگه مثلا اونا خیلی تاثیر بزرگی داشتن.
شما هیچ وقت درباره رابطه‌هایی که قبلا ایشون داشتن با اونا صحبت کردی؟
با پدر مادره؟
نه نه با رابطه‌هایی که ایشون داشتن اون کسان.
نه نه
چرا نه؟
نمیدونم دیگه نمیتونستم، ولی آخه خودش به هم گفت رابطه‌های سیریسی نبودن.
فرقی نمیکنه. برای که اونا به شما میتونن اطلاعاتی بدن درباره اینکه چه خبر بوده است در میان اونها. بله، به غیر از این ماجرای شک و تردید ایشون، عیب و ایراد دیگر ایشون چیه؟
عیب و ایراد دیگر شون به بعضی چیزا خیلی وسواس داره، به بعضی چیزا خیلی بیخیاله.
مثلا به چه چیزی وسواس؟
مثلا نمیدونم، مثل حالته یا obsessive compulsive، مثلا میشین تو ماشین، مثلا بعضی موقع ها مثلا کمربندش رو نیتونسته میاره ول میکنه، نیتونسته میاره ول... نمیدونم، مثلا انگار که ترس داره ببندتش، یا شخص خنده دار باشه، ولی مثلا اگه کیف پولش رو میز باشه بخواد بذاره تو جیبش، مثلا اگه دو سه بار هی میخواد بذاره تو جیبش دوباره نمیذاره. مثلا به اینجور چیزا وسواس داره، ولی در بقیه چیزا مثلا من خیلی آدم مضطربی هستم، ایشون خیلی یعنی خیلی ریلکس.
حال هر دوتاتون بده عزیز، خیلی هم بده. اینا هیچ علائم خوبی نیست. من اصلا کاری با ازدواجتون ندارم، هر دو کمک حرفه‌ای میخواید، هم شما به نظر من کمک میخواید و ای بسا هم شما هم ایشون دارو. شما وقتی خوابتون چطوره شما؟
نه من اصلا خوب نمیخوابم، خیلی بد، یعنی وقتی که میرم تو تخت شاید 2 ساعت طول بکشه تا خوابم ببره.
سابقه استراب و وسواس و افسردگی تو خانواده پدری و مادریتون چیه؟
نه
ندارید.
دیپرشن هستم.
استراب و وسواس چی؟
استراب چرا، یکم مامانم مضطرب هست، نه به اندازه من.
به نظر من عزیز شما اصلا بدون این که برید، برای که هر دو تا از پادر میایید، شما یک کسی هستید که اینقدر شکننده اید که به نظر من اگر توی ازدواجی برید و نتونید اونجا سر کنید دیگه خیلی نمیشه شما رو سالم از اونجا بیرون آورد. اون آدمم با حالاتی که داره اگر با یه همچین مشکلی روبرو بشه به هم میتونه بریزه، حالا کمتر از شما. تمام پرچم‌های قرمز، من اصلا با رابطتون کاری ندارم، ولی حال هر دوی شما بالاست. یعنی شما این استرابتون و این دنیای خیالی که برای خودتون درست میکنید و این جهانی که برای خودتون میتراشید و توضیح و توجیه میکنید که به نظر من ابدا ارتباطی با واقعیت نداره، میتونه شما رو اینقدر دور کنه از خودتون و از زندگی که دفعه بیفتید و پشت این استراب شدید شما افسردگی و بعد خشم و قهر شدید باشه. و بعدم ایشون با اون ریچوال یا اون مراسم یا کامپالشنایی که نشون میدن، نشون میده توی دنیای خیلی بسته خاصی هستن. ایشون یه جوری خودش هم تو زندانه و از زندگیش اونگونه که بتونه به عنوان یه آدم آزاد و راحت لذت نمیبره. و شما روی کاغذ، به قول معروف روی پیپر، میتونید به نظر مناسب برسید، ولی در واقع نه. حتما توصیه میکنم با یه روانشناس خوب، یه روانشناس خوب هر دو برید صحبت کنید و تکلیف خودتون و رابطتون رو مشخص کنید. امیدوارم که با
شما وقت میکنیم با هم بریم.
حتما با هم برید، حتما دوتایی با هم برید، ولی یه روانشناس خوب، یه روانشناس کاملا آگاه و دانایی که بتونه کمکتون کنه، برای که شما میتونید برید یه بازیای در بیارید، بعد کار دست خودتون برید، بعد هر دو بشکنید و به هم بریزید و اینو جدی بگیرید و الا میتونه مسئله آفرین باشه. با متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحالم
هستم.
شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر با پرونده خود به اشکال برخورده اید و جوابی از اداره ایمیگریشن دریافت نمی کنید، با دفاتر نازی تابش تماس بگیرید. امور کامل گرین کارت، سیتیزنشیپ، ویزای نامزدی، ازدواج، کار و ویزای سرمایه‌گذاری، پاسپورت سفید، وقت انگشت نگاری، حقوق و بیمه‌های دولتی.